بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه عرفان درمانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 4. تعریف عرفان درمانی. عرفان درمانی همان مذهب عرفان عملی در فرهنگ عرفانی جهان است که این جانب آن را از عرصه انقراض و فنا رهانیده و بر اساس ادراک و پدیده ها و فهم انسان مدرن بار دیگر بنیان نهادم، بدان گونه که قابل فهم و استفاده عالم و عامی آید. عرفان درمانی در بیانی دیگر همان دین درمانی در وجه حکمت و معرفت می باشد و تبدیل معارف دینی به عمل حیاتی در جهت بهبود و اعتلاء تن و روان بشر مدرن. عرفان چیست؟ عرفان همان خداشناسی در خیشتن است و لذا عین معرفت نفس به واسطه احکام و معارف دینی و اخلاقی می باشد. به تجربه تاریخی و حق ختم نبوت، این نوع خداشناسی به خودی خود و بدون داشتن یک امام هدایت به مثابه پیر و مراد و معلم روحانی، حداکثر به عنوان یک تمرین و دستگرمی مقدماتی قابل اجرا و ممکن است. آن هم بدین دلیل ارزش دارد که عملا فرد را به داشتن چنین پیر و معلمی برساند و این نیاز را عقلانی و تجربی سازد. زیرا معرفت نفس در قلمرو به عمل و اصلاح و تربیت نفس بدون اطاعت و مشورت با یک مراد روحانی به سرعت به این بنبست می رسد و منجر به یأس و ابطال می گردد. زیرا نفس آدمی به خودی خود و بدون یک قدرت و انرژی و حمایت یک پیر قادر به اصلاح و تغییر و تبدیل خود نیست و جز خود فریبی و خود ستایی هنری ندارد. حالان که هدف از معرفت نفس چیزی جز تبدیل و اعتلاء نفس و نهایتاً امهای نفس در سمت نفس واحد یعنی خداوند نیست، به همان فنای خود در خدا و یا کشف خدا در خود و یا اتحاد خود با خداست. در واقع عرفان درمانی در وادی عمل همان پیر درمانی و یا عارف درمانی است. درباره ماهیت و حقانیت این امر مقالات و کتب بسیاری نگاشته‌ایم که در دسترس همگان قرار گرفته است، مثل سایت مؤسسه عرفان درمانی. آدمی حداکثر فقط در حیطه خیر و شر دنیوی میتواند که از عقل و معرفت خود بهره گیرد، آن هم به طور بسیار سطحی و کوتاه مدت و در شرایط عادی و نه بحران‌های جهان مدرن که موجب انهدام اراده و عقل بشر است. و آدمی حتی قادر به تبعیت از عقل مادی و فنی خیشتن هم نمی باشد تا چه رسد به امور اخروی و باطنی و ماورای طبیعی. بنابراین نیاز بشر مدرن به عرفان درمانی و پیر معنوی امری حیاتی و راز بقاست و این نیاز به طور روزمره شدیدتر می گردد، زیرا بشر مدرن مستمرن بی اراده تر و بازی چه در و دیوانه تر می شود. و در واقع پیر معنوی احیاگر اراده عقلانی بشر مدرن است. در دورانهای قدیم اگر عرفان امری مستحب تلقی می شد، امروز امری واجب و از اهم واجبات است. و این نیاز در صورت پیدایش این همه عرفان‌های کاذب و دجال خودنمایی می‌کند که موجب زلالت 200 چندان است. پس عرفان در یک کلمه به معنای سپردن بی ارادگی خود به یک پیر روحانی در جهت احیای اراده عقلانی خیش است. به همین دلیل آنهایی که هنوز دارای حداقل اراده عقلی در خود هستند نیاز اورژانسی به عرفان را در خود احساس نمی کند. و نیز آنهایی که به کلی بی اراده و مدهوش و دیوانه شده اند که امروز بخش عظیمی از بشریت را شامل می شود و عامه مردمان از این دستند. پس امکان راهیابی به عرفان عملی و عرفان درمانی فقط درباره همان کسانی وجود دارد که هنوز به طور کامل بی اراده و از خود بیگانه نشدند. زیرا آدمی به قدرت اراده خیش می تواند اراده خود را تحویل یک پیر روحانی دهد تا اطلاع یابد و عقل و معرفت و فطرت را در خود احیا و مستقر سازد. درمان چیست؟ برای تعریف درمان بایستی نخست بیماری و سلامتی را تعریف نمایی. بیماری وضعیتی از وجود بشر است که او را بیقرار و هراسان یا بیماور و لذا بی اراده می سازد و از سیر زندگی طبیعی خارج نموده و بازیچه شبکه پزشکی و انواع درمانگری های دجالی می کند و همچون شیعی بی جان به مصرف دوزخ این صنعت و تجارت می رسد و از بین می رود. پس سلامتی هم عبارت است از داشتن اراده عقلانی مستحکم و مستقل و آرامش و اطمینان در زندگی. پس می توان به یقین امروز سلامتی را امری بس کمیاب و کیمیا دانست، همانطور که زندانها و بیمارستانها و تیمارستانها شلوغ‌ترین و پرمشتری‌ترین اماکن محسوب می شوند. و نیز این که تجارت دارو و مواد مخدر هم پر رونق‌ترین تجارت هاست که آدم ها را در منازلشان زنجیر می سازد. از این منظر بهتر می توان نیاز حیاتی و تاریخی بشر مدرن را به عرفان درمانی دریافت. بد بودن امراض به دلیل ساقط کردن انسان از اراده و عقل و استقلال و آرامش و اطمینان است. درست به همین دلیل بیمه در جهان مدرن از امور واجب و اجتناب ناپذیر است، هرچند که خود این بیمه در پای پنهان و شیطانی ابتلای بشر مدرن به قلمرو تجارت و صنعت و دوزخی است که درمان نامیده می شود. از پر واضح است که عرفان درمانی دشمن درجه یک این شبکه ابلیسی می باشد و تنها عرصه خود درمانی و درمان حقیقی است. بیماری چیست؟ آدمی به میزانی که از فطرت و هویت ذاتی خیش دور و بیگانه می شود در عرصه بیماری ها قرار می گیرد که او را در این از خود بیگانگی و بی ارادگی و بازیچگی مستحکم می سازد. امراض میخهای ماندن در غربت از خیشتن خیش هستند. آنچه که عموماً خاصه در عصر مدرن موسوم به امراض است فقط نشانه و سرنخ بیرونی بیماری است و نه خود بیماری. خود بیماری در یک کلمه همان از خود بیگانگی است که به معنای دوری و قربت نسبت به فطرت و عقل و وجدان و هوش حیاتی و معرفت انسانی می باشند. بیماری های قلمرو به پزشکی مدرن عوارض این از خود بیگانگی محسوب می شوند. و پزشکی مدرن با انواع شعبات قدیم و جدید از جمله هموپاتی و انرژی درمانی و روان درمانی و امثال هم هدفی جز نابودی این عوارض و نشانه ها ندارد. ولذا هر مرضی در این قلمرو مستمرن و خیمتر و پیچیده تر و افسانه‌ای می شود. بخش عمده ای از امراض مدرن تماماً محصول دانش مدرن پزشکی است. دانش پزشکی بیمارترین دانش در نزد بشر است و خود کارخانه تولید انواع امراض لاعلاج و مالیخولیایی می باشد. ولذا پزشکان مدرن در رأس مهمترین عوامل مولد این امراض مدرن قرار دارند و خودشان مهد پیچیده ترین امراض روانی بوده و به تجربه نیز خودشان بیش از هر طبقه دیگری نسبت به حرفه و علم خود ناباورند. امروزه پیچیده ترین و لاعلاج ترین و چه امراض در قلمرو درمانگری ها پدید می آید که عرصه جنگ فیزیکی با نشانه های بیماری است. و اما عرفان درمانی به بنیاد طبیعی و انسانی امراض نظر دارد و بیمار را به خود می آورد و در واقع با علت القبل امراض برخورد می کند. ولذا نخستین گام در عرفان درمانی خروج اورژانسی از قلمرو دوزخ پزشکی است تا سرنخ اولیه و طبیعی امراض به دست آید. عرفان درمانی به معنای درمان به واسطه به خودآیی و خودشناسی و رجعت به فطرت و هوش انسانی است. خود این رجعت همان جریان درمان عرفانی می باشد. عرفان درمانی همان انسان درمانی است، یعنی درمان بیقراری ها از طریق قرار گرفتن در خیشتن خیش، زیرا همه امراض حاصل دوری از خیشتن و تناسخ در مادیت جهان و شدیدترین عامل مسخ کننده این جهان یعنی تکنولوژی است. لذا بچی از عرفان درمانی متوجه درمان طبیعی و رجعت به غرایز و زندگی طبیعی می باشد و این امر ربطی به درمانهای سنتی و گیاهی ندارد. انواع از خود بیگانگی و انواع امراض. در یک کلمه، هر چیزی که حواس فرد را پرت می کند عامل پدید آوردن یک مرض است و این همان معنای غفلت و نسیان در فرهنگ دینی و قرآنی است. به بیان دیگر، آدمی به هر چیزی که عادت کند بدان مبتلا و مسخ در آن و از خود بیگانه می شود. لذا عادات عرصه انواع بیماری ها هستند و اگر ترک عادات اساس تقوا محسوب می شود، به همین معناست که تقوا عامل به خودآیی انسان و حضور در خیش است و اساس درمان و سلامت می باشد. در کتاب فلسفه غرایز به ارکان این عادات پرداخته شده و شما را دعوت به مطالعه آن می نمایم. اشیا، هر شیء در زندگی ما می تواند عامل نوع و جنبه ای از بیخودی و بیگانگی و لذا بیماری باشد. دکوراسیون خانه، تلویزیون، یخچال و محتویات آن، اتومبیل، کامپیوتر و خود ساختمانی که در آن زندگی می کنی. هر چیزی که اعتیادش شدیدتر باشد، مدهوش کننده تر و لذا بیماری زاتر است. مواد مخدر و داروهای روانگردان یکی از آخرین پناهگاه‌ها و عادات مهلک هستند و به عنوان گریز از سایر عادات ناکام پدید می‌آیند. بنابراین مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر بدین گونه که در سراسر جهان رایج است، مثل سایر درمانگری‌های مدرن، امری احمقانه و لذا حاصلی وارونه داشته است و فقط مواد جایگزین را به جای مواد سنتی پیش روی می نهد که به مراتب مدهوش کننده ترند. ولذا گرایش به داروهای روانگردان که اساس روان پزشکی و یکی از محورهای درمان همه امراض دیگر شده است، به معنای سقوط دانش پزشکی و هلاکت انسان مدرن و ابدی شدن امراض می باشند. زیرا از خود بیگانگی انسان را به غایت می رساند و مدهوشی را تا سرحد مالی خولیا تحقق می بخشد و بلکه به عنوان درمان تقدیس می کند و این به معنای حکومت ابلیس بر دانش مدرن پزشکی است. و لذا این درمان ها عملاً و علناً موجب افزایش و تشدید کفر و فساد و جنون و جنایت در بشر مدرن شده است که خود جامعه پزشکی در رأس این واقعه قرار دارد. امروزه آخرین اشیایی که موجب لاعلاج ترین امراض و لاعلاج سازی سایر بیماری ها می باشند، همان داروهای موجود در نظام درمانی جهان هستند. مخصوصا داروهای روانگردان که در هر نسخه درمانی حضور دارند، حتی در درمان یک سرماخوردگی. این داروها میوه های درخت زقوم در دوزخ می باشند. عشق ها، عشق جنسی و شهوانی که امروزه از همه جا شبان روز بر دل و جان بشر می ریزند و دل او را می ربایند و مدهوش و دیوانه می کنند. عشق به تجملات و رفاه فزاینده و تکنولوژی های پیش رونده. عشق به ریاست و قدرت اقتصادی و سیاسی تا سرحد سلطه بر جهان و جهانیان. عشق به شهرت و ماجراجویی در عرصه هنرها و ورزش و خاص سینما. عشق به جلوه‌گری. عشق به سرعت فزاینده در حرکت و عمل و آتش هرچه سریع تر رسیدن به آرزوها. عشق به بلهوسی و دمدمی مزاجی و عیاشی های نو به نو. اشتباه آزادی های فزاینده در اعمال ظاهری و جلوه‌گری ها تا سرحد جنون، اشتباه خوردن و بلعیدن مستمر تا سرحد جهانخواری و آدمخواری. هر یک از این به اصطلاح عشق ها منشأ معرضی ویژه هستند و به دلیل ناکامی در این عشق ها آنچه که به سرعت در دسترس قرار می گیرد تا به طور فانتزی و تخیلی این ناکامی ها جبران یا فراموش شوند، همان انواع مخدرات و روانگردان ها می باشند. این عشق ها و حرص ها خود دال بر از خود بیگانگی انسان هستند. فلزا جز رجعت به فطرت دینی و عرفانی قابل علاج نیستند. تراس ها یکی دیگر از علل از خود بیگانگی های عصر جدید و لذا پیدایش امراض روانی و سپس جسمانی، حضور و ظهور انواع وحشت ها و ناامنی ها و ترورهای اقتصادی و هویتی و جنسی و جانی و عاطفی و سیاسی هستند که جهان مدرن را به طور فزاینده در خود غرق کردند. سوراخ شدن لایه اوزون، تشعشعات رادیواکتیو، ویروس‌های مهلک مثل ایدز و هپاتیت ها و ایبولا، جنگ‌های داخلی و بین‌المللی، نظام‌های شدیداً اطلاعاتی، امنیتی که کل جهان را در بر گرفته‌اند و حداقل استقلال روانی را بر افراد بشری ناممکن ساختند. ناامنی اطلاعاتی به واسطه ویروس‌های کامپیوتری، ترس از ازدواج به دلیل ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی جنسی و حضور ویروس ایدز که حتی به واسطه آزمون‌های پزشکی هم قابل تشخیص مطمئنی نیستند. ترس از دوست داشتن و دلبستن و تشکیل خانواده، ترس از بچه دار شدن، ترس از خیانت همسر و دوست و شریک و ترس از مرگ و نابودی. همه این انواع ترس ها و ده ها ترس دیگر عامل وحشت و از خود بیگانگی و پناه بردن انسان به انواع چیزهای تسکین دهنده و ایمن بخش کاذب است و این هراس ها جز از طریق رسیدن به حریم امنیت الهی در رجعت به خیشتن قابل علاج نیستند، که این رجعت جز از یاری یک پیر روحانی که خود خیشتن خیش و حریم امن الهی است ممکن نمی آید. برای درک این مسئله شما را به مطالعه کتاب مالی خولیایی پزشکی در همین سایت دعوت می کنیم. تبلیغات و وسوسه ها و شایعات. جهان مدرن جهان ارتباطات جهانی با سرعتی فزاینده است و لذا عصر انفجار اطلاعات است. برای اطلاعاتی که تماماً از ذات بیگانگی و جنون و حرص و شهوت و مرض و هراس بشر برخواسته و این امراض را مستمرن تشدید می کند. ولذا جز از طریق اتصال به منشأ خبر و علوم باطنی و حقیقی نمی توان از وسوسه و اسارت مالی خولیایی این تبلیغات نجات یافت. خود این تبلیغات قدرتمند ترین ابزار مسخ کننده عقل و هوش و وجدان و فطرت و اراده بشر مدرن است. راز پیروزی و قدرت تبلیغات، ام از علمی یا سیاسی و یا هنری، فقط در راز بی خود کنندگی و مدهوش سازی آن است ولا غیر. و جز به قدرت روحانی یک پیر معنوی نمیتوان از سلطه روانی این بمباران بلا وقفه از طریق تلویزیون نجات یافت. تبلیغات که علاوه بر تلویزیون و رایانه و ماهواره بر ارکان آموزش و پرورش از کودکستان تا دانشگاه حاکم است، بخشی لاینفک از تعلیم و تربیت مدرن است و ارکان اجرایی تکنولوژیزم در روان انسان مدرن است. رهایی از این مالی خولیا شاقه ترین بخش از درمان عرفانی می باشد تا عقل و فطرت انسانی را بیدار کند و اراده او را به دست خودش بسپارد و به خود اعتماد کند. فقط از طریق معرفت نفس میتوان از علوم و فنون و اطلاعات آریه‌ای و دوزخی این دوران که تماماً رسالت از خود بیگانگی انسان را دارا هستند رهایی یافت و به استقلال در اراده و عقل و عمل رسید و بر ذات این همه امراض نو بر نو فائق آمد. به خود آیی به عنوان تنها راه درمان. بنابراین عرفان درمانی نوعی از درمانگری نیست، بلکه تنها راه و روش درمان بنیادی امراض مدرن است. زیرا بی وجودی و بی خودی بشر مدرن علت العلل همه امراض مدرن است و پیر و مراد روحانی همان روح به خود آورنده است. زیرا او خود حامل روح و دمنده روحی در توست که از دست داده ای و مبدل به یک شیء متحرک گشته ای. معنای پیر. پیر روحانی یا امام هدایت کسی است که این قدرت روحانی را داشته باشد تا تو را از اسارت این همه شیاطین و دجال ها برهاند و اراده هزار پاره تو را از دست آنها بگیرد و به تو بازگرداند و تو را خودت نماید تا در خود قرار گیری و صاحب وجود خود باشی، تا بتوانی این همه اجنه و شیاطین و ویروس ها و وسوسه ها و دروغ هایی را که شبان روز به جان و دل تو حمله برند از خودت دفع نمایی، تا برای بیرون راندن این دوستان وجود از جان و تن خود مجبور به شیمی درمانی و رادیو اکتیو درمانی و اشعه درمانی و آنتیبیوتیک درمانی و روانگردان درمانی که خود به مثابه دیوهایی هولناک ترند نباشی، تا برای راست کردن چشم خود محتاج به درآوردن چشم خود از حدقه نباشی. پیر کسی است که نفس تو را از وسوسه اشیای جنی و تبلیغات جنونی و هراس‌های جنایی و عشق‌های شیطانی پاک می‌سازد، نه با ورد و فوت و دعا و مراسم و جن‌پرانی که خود جنون و امراض لاعلاج‌تر بر تو وارد می‌سازند، بلکه از طریق به خود آوردن تو به واسطه معرفت بخشیدن به تو درباره امراض و علل بدبختی‌های تو. بیگانگان را از خانه دل و اندیشت می زداید و بیرون می ریزد و تو را مقیم و صاحب وجودت می سازد. و این است عرفان درمانی. مطالعه این کتاب ها را که در سایت مؤسسه عرفان درمانی موجود است شدیداً توصیه می کنیم. مالی خولیای پزشکی، فلسفه غرایز، خداشناسی عرفانی، فلسفه وجودی مرد و زن، هستی بایستی، زندگی ماورای طبیعی من و کاتاچو. چند نمونه از عرفان درمانی. 1. یک زن بسیار متشرع و مقید به احکام عبادی و محجبه دچار نوع بسیار مهلکی از مرض وسواس در قبال ناپاکی ها شده بود. این زن به همین دلیل حتی در امور جنسی از شوهرش تمکین نمی کرد، در حالی که شوهرش مردی نرمال و با نظافت بود. او بچه شیرخوارش را از فرط نظافت و شستشو در حمام ناخودآگاه به قتل رسانیده بود. او هر نوبت نمازش را گاه تا 2 ساعت به طول می کشانید، زیرا تا سرحد جنون دچار شکیات می شد. تقریبا تمام روزش مشغول نظافت و برق انداختن اشیاء خانه بود و گاه شبها از خواب می پرید و به نظافت می پرداخت. او در منزل هیچ کس لب به هیچ غذایی نمی زد و چای را هم از استکان اختصاصی خودش که در کیف خود حمل می نمود می نوشید. در نظر او آدم و آدم عامل میکروب و امراض مصری بودند. این زن به تدریج دچار بیماری آسم و بیخوابی و سرطان پستان و عفونت مزمن دستگاه تناسلی هم شده بود. او دچار بیماری استراب مداوم هم شده بود و لذا انواع داروهای روانگردان هم مصرف می کرد و به عوارض این داروها هم مبتلا بود. او در این حال خود را زنی قدیس و دارای کشف و کرامات و الهامات غیبی می دانست، البته تحت تأثیر داروها به او دست می داد و چیزی جز توهمات نبودند. شوهر و همه اعضای خانواده از شر او فراری از خانه و لذا به انواع مفاسد اخلاقی مبتلا شده بودند و او همه را ترد و لعن و عاق نموده بود. در یک کلمه با ترک نماز و آداب شرعی و صدقات همه امراض لاعلاج این زن در مدت کوتاهی درمان شدند. در واقع همه این امراض عذابهای حاصل از نفاق دینی بودند و ما او را به کفر طبیعیش بازگردانیدیم تا یک بار دیگر دین را از راه درستش درک و تجربه کند. این از خود بیگانگی حاصل باورهای نادرست و سوء استفاده از مذهب بود. 2. زن جوانی که پزشکی متخصص نیز بود، دچار افسردگی جنسی شده و لذا کارش به طلاق کشیده بود. علائم بیماری لاعلاج MS نیز در او مشاهده می شد. دچار پوکی استخوان و سردردهای مزمن و شدیدی بود. به مواد مخدر هم گرایش یافته و در حال اعتیاد بود. در این حال عمری را در مفاسد اخلاقی زیسته بود و مذهبی جز آزادی و زن سالاری و فیمینیزم نداشت و زنی به غایت متکبر و از خود راضی نیز بود و با دین سر جنگ داشت و خود را زنی روشن فکر می دانست. در دعوت این زن به احکام عملی دین از قبیل حجاب، تمکین جنسی، رعایت وظایف زناشویی در منزل و رسیدگی به شوهر و فرزندان بود که همه این امراض در مدت کمتر از یک سال به طور کامل درمان شدند. علت این همه بیماری همانا از خود بیگانگی مذهبی و فطری زن نسبت به وجدان زنانه اش بود. او در جنگ بر علیه فطرت خودش تحت تأثیر القاعات و مطالعات به اصطلاح آزادی خواهانه دچار این امراض شده و از حیات طبیعی ساقط شده بود. 3. مرد جوانی دچار همجنسگرایی بود و این بیماری را از کودکی با خود داشت که سایر افراد خانواده‌اش نیز کم و بیش دچار این مرض بودند و لذا این بیماری از نوع ژنتیکی محسوب می شد. این مرد از جنس مخالف فراری بود و چون دارای باورهای دینی هم بود، دچار تضاد فکری و اخلاقی شده و لذا در فکر خودکشی افتاده و به مواد مخدر هم متمایل شده بود. علاوه بر این، فرد بسیار شکم و بچاق هم بود و به همین دلیل دچار دیسک کمر هم شده بود. این فرد از خانواده ملاک و به غایت نژاد پرست بود که از ویژگی همه خوانین است. با دور کردن این بیمار از خاندانش و ترک عاداتی که از نژادش داشت، به همراه معرفت درباره فساد و کفر حاصل از نژاد پرستی به تدریج درمان شد و ازدواج کرد و سایر امراض هم از میان رفت. متاسفانه سالها بعد دوباره بر سر تقسیم ارث پدری به نژادش مبتلا گردید و آن بیماری هم دوباره به او بازگشت. کسی که مال پدرش را خیلی دوست دارد و بر سرش قوقا می کند، امراض نژادی خود را هم باید بپذیرد. 4. مردی دچار سرطان غدد لنفاوی شده و نیمی از بالاتنه اش را غده‌های سرطانی گرفته و او را فلج کرده بود. او یک خان بزرگ و نژاد پرست و به غایت ستمگر و مال مردم خوار بود و در نژاد خود سلطنت می‌کرد. او حدود 70 سال داشت. به مدت 2 ماه او را از قلمرو مالکیت‌ها و نژادش دور کردم و با کمال حیرت همه آن غده‌ها خود به خود ذوب شدند و او درمان شد. ولی مدتی بعد دوباره به همان شرایط بازگشت و این بار دچار سرطان پروستات شد و در جریان شیمی درمانی جانش را از دست داد. 5. دخترک 4 ساله‌ای به طور مادرزادی دچار عقب ماندگی ذهنی و جسمی بود و نیمی از مغزش هنوز به وجود نیامده بود. ولذا نه تحرکی داشت و نه کلامی. و همه پزشکان داخل و خارج کشور مرگ عنقریب او را حتمی می دانستند. والدین این بچه انسانهایی غرق در همه مفاسد بودند و به راستی از مفسدین فی الارض محسوب می شدند و دشمنان قسم خورده دین خدا و انبیای الهی. والدینش را دعوت به توبه از زندگی گذشته نمودم و آنان در همان حال به طور کلامی شرمسار شده و توبه کردند. فرزند آنها هم در عرض 3 ماه به راه افتاد و سخن گفتن آغاز نمود و اینک به مدرسه می رود. ولی والدین او مدتی بعد توبه را شکستند و زندگیشان متلاشی گردید و به انواع عذاب دچار شدند. 6. جوانی به بیماری سرع بسیار شدیدی مبتلا بود و انواع داروها را مصرف می نمود و عوارض داروها نیز امراض دیگری بر او افزوده بود و او را از حیات طبیعی ساقط کرده بود. او متعلق به یک فرقه زاله بود ولی خود او جوانی پاک بود. با 2 جلسه صحبت سرع او درمان شد. ولی خانواده اش که به واسطه تعلق فرقه‌ای خود می‌خواستند درمانگری مرا انکار کنند، همه جا شایعه کردند که این جوان از طریق خامخاری درمان شده است. این جوان چند ماه بعد به واسطه نیش یک زنبور در جا جان سپرد و خاندانش را مسبب مرگ او نامیدند. ولذا در طی چند سال دچار چندین مصیبت و بلا و بدبختی پی در پی شدند. در واقع این جوان پاک از شر خاندانش نجات یافته بود و خاندانش به عذاب کفر خود مبتلا شدند. 7. زن جوانی دچار بیماری اکسیزوفرنی حاد شده بود و به واسطه مصرف انواع داروهای روانگردان شبانه روز می‌خوابید و از حیات طبیعی خارج بود و شوهرش در شرف ازدواجی دیگر بود. در چند جلسه صحبت و قطع داروهایش او به کلی درمان شد و چند سال در سلامت کامل زیست. ولی شوهرش مردی هرزه و در این حال ظاهراً بسیار متشرع و دارای منصبی بسیار مهم و عقیدتی سیاسی هم بود. و از این بابت سوء استفاده مالی فراوان می نمود و ثروت کلان اندوخته بود. شوهرش را دعوت به اصلاح و توبه از نفاق نمودم تا زندگیش از هم نپاشد و سلامت زنش هم حفظ شود. ولی شوهرش با من به عداوت پرداخت و تهمت‌ها زد و لذا زنش را به زور از روش درمانی من منصرف ساخت و دوباره به داروهای روانگردان مبتلا ساخت و بیماریش دوباره عود نمود. بندکی بعد به دلیل نامعلومی فوت کرد. ولی این مرد به واسطه نفاق و دزدی از بیت المال رسوا و ساقط شد. 8. زن جوانی که حدود 40 سال داشت دچار نازایی بود و تلاش پزشکان هم پاسخی نداده بود. این زن بسیار بخیل و تا سرحد جنون دچار حسادت بود و به زن برادرش تهمت زنا زده بود و فرزندش را زنازاده خوانده بود. این زن را دعوت به توبه از آن تهمت ناحق نمودم و وادار ساختم تا از زن مورد اتهام طلب مغفرت نماید. این زن مدتی بعد باردار شد. 9. مرد جوانی دچار بیماری آسم، آرتروز حاد، ناراحتی مزمن گوارشی و ناتوانی جنسی بود و لذا از همسرش در حال طلاق بود. این مرد به طور خانوادگی دچار انواع هرزگی و مفاسد اخلاقی بود. این بیمار را در شرایطی قرار دادم که از خانواده اش دور باشد تا بتواند مفاسد اخلاقی خود را ترک نماید. همه بیماری هایش یک جا درمان شدند. ولی چند سال بعد دوباره به واسطه نیاز مالی به سوی خانواده اش برگشت در حالی که به راستی نیاز مبرم نداشت و بدین گونه مفاسد خود را از سر گرفت و لذا بیماری هایش هم یکی بعد از دیگری به او بازگشتند و زندگی زناشویی را هم از دست داد. 10. زن جوانی دارای همسر و چند فرزند و به عنوان معلم زبان شاغل بود. او به سرطان پستان مبتلا شده بود. او زنی به غایت زن سالار و متکبر و مردوار بود و تمام فرصت و فکر خود را وقف شغل خود نموده و کمترین توجهی به وظایف زناشویی نداشت و اصلا شوهرش را آدم نمی دانست. این زن را دعوت نمودیم تا نیمی از فرصت اشتغال خود را تخفیف داده و در خانه بماند و به وظایف همسری و مادری اختصاص دهد. او نیز چنین کرد و قده سرطانی در مدت یک ماه از بین رفت. این زن پس از مدتی دوباره به روند گذشته زندگی خود بازگشت و عجب این که آن قده نیز بازگشت. همه بیماران مذکور و صدها مورد دیگر از طریق کسب معرفت درباره علل بیماری خود بود که به راه و روش‌های درمانی من تن در دادند. گمان کنم بدین طریق معنای عرفان درمانی روشن شده باشد که عین دین درمانی می باشد.